شكلك
ان شاء الله.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی از بحث دیروز مونده عرض کنم. در بعض روایات معتبر راجع به موضوع خیار حیوان آمده که و صاحب الحیوان بالخیار الى ثلاثة ایام، ولذا ممکنه گفته بشه که بنابر قول به کشف حقیقی، اگر پسری رفت برای پدرش حیوانی خرید و این پدر بعدن اجازه خواهد کرد این بیع را، بنابر کشف حقیقی از روز اول که بیع انجام شد مالک حیوان شده، پس صاحب الحیوانه و صاحب الحیوانه بالخیار الى ثلاثة ایام. پس این که ما دیروز گفتیم که در این مثال چه قائل به کشف بشیم چه قائل به نقل، خیار از زمان اجازه شروع میشه خیار حیوان، این مواجه میشه با این اشکال که بنابر مسلک کشف از زمان وقوع بی فی علم الله این پدر صاحب الحیوان و مالک الحیوان است، چون پسرش امروز برای او فضولتا خرید و هو سیجیز و هازل بی الفضولی فی المستقبل. جواب از این اشکال اینه که اولا ما این روایات رو بررسی کردیم، شما مراجعه کنید وسائل الشیعه ابواب الخیار، مسبوقند به یک جمله ای در صدر البیعان بالخیار ما لم یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار الى ثلاثة ایام. موضوع بیعان است، یعنی البایع و المشتری بالخیار حتی یفترقا، و صاحب الحیوان ظاهرش اینه که استثناء هست از این حکم که گفت البیعان بالخیار ما لم یفترقا، که معناش اینه که اذا افترقا وجب البیع، میفرماید که ولکن اگر این مشتری صاحب الحیوان بود، مشتری الحیوان بود، خیارش با افتراق از مجلس بی تمام نمیشه، بالخیار الى ثلاثة ایام. پس ما یسله للقرینیه داریم که در این روایت هم موضوع خیار حیوان مشتری الحیوان است نه مالک الحیوان، و این پدر ولو ما قائل به مسلک کشف حقیقی بشیم تا اجازه نکنه مشتری الحیوان برای صادق نیست. او کیف نه اجازه داده نه قبلا اذن داده، روحش هم خبر نداره از این کار پسرش، چجور بگیم او مشتری الحیوان است؟ بله مالک الحیوان و صاحب الحیوان بنابر مسلک کشف حقیقی هست، اما صاحب الحیوان معلوم نیست تمام الموضوع باشه برای خیار حیوان، ممکنه استثناء باشه از البیعان، یعنی بایع و مشتری خیار دارن حتی یفترقا، ولیکن بدانید مشتری حیوان اگر صاحب ولیکن بدانید اگر مشتری صاحب الحیوان بود اختیارش با افتراق تمام نمیشه، تا سه روز ادامه داره. این یک نکته. نکته دوم اینه اصلا مناسبت حکم و موضوع اقتضا نمیکنه که این پدر خیار حیوان از زمان بیع فضولی داشته باشه. خب این که هنوز اجازه نکرده. خب در این سه روز میگن از زمان وقوع بیع فضولی این پدر خیار حیوان دارد، میتواند بیع را فسخ کند. خب او که هنوز اجازه نداده، ظاهر این که میتونه فسخ کنه بیع را، یعنی بیع نافذه ولی میتونه فسخ کنه، خیاریست. قبل از اجازه اصلا شما بگید که این پدر میتواند فسخ کند، او هنوز اجازه نکرده. خب معلومه میتونه فسخ کنه، گفتن نداره. این که میگید این پدر تا سه روز خیار حیوان داره، هر وقت خواست میتونه فسخ کنه، این با توجه به این که این پدر هنوز اجازه نداده، این عرفیت نداره. خب اجازه نداده، خب معلومه میتونه به هم بزنه دیگه. پس روایتی که میگه صاحب الحیوان بالخیار الى ثلاثه ایام، انصراف داره از این پدری که پسرش برای او حیوان خریده و هنوز اجازه نکرده. این پدر انصراف داره که ما بگیم بله صاحب الحیوان بالخیار شامل اینم میشه. خب این که اصلا اجازه نکرده، خب بعد از اینم اجازه نکنه. این نکته ای بود که از بحث دیروز مونده بود، عرض کردم. ما روایات مطلقه که داریم، المشتری بالخیار الى ثلاثه ایام، روایات مطلقه داریم که در ذیل خیار مجلس نیست، که مشتری الحیوان بالخیار الى ثلاثه ایام. این روایتی که میگه صاحب الحیوان، توهم اینه که صاحب الحیوان یعنی مالک الحیوان، و این صادق است در مورد این پدر ولو هنوز اجازه نکرده، که هازا مالک الحیوان بنابر قول به کشف حقیقی. ما این روایت صاحب الحیوان هم میگیم محتمل موضوعش مشتری است که صاحب الحیوان است، و این پدر قبل از اجازه مشتری نیست. روایت مطلقه موضوعش مشتری است که این پدر قبل از اجازه مشتری نیست، مشتری الحیوان نیست ولو مالک الحیوان باشه بنابر کشف حقیقی. میمونه این روایت صاحب الحیوان، بله بنابر کشف حقیقی صاحب الحیوان هست این پدر، چون اجازه خواهد داد، پس از روز اول بیع فضولی مالک این حیوان هست. ولی چون در ذیل البیعان بالخیار، یعنی البایع و المشتری بالخیار مالم یفترقا هست، ممکنه این صاحب الحیوان استثناء از همین صدره که مشتری و بایع تا زمان افتراق از مجلس خیار دارن. ولیکن اگر مشتری صاحب الحیوان بود، یعنی مشتری مالک الحیوان شده بود، او تا سه روز خیارش ادامه داره، که اینم موضوعش میشه مشتری. این تا سه روز، مهمه دیگه، تا سه روز خیار از زمان بی
بله
کجا میفرمایید؟ اگر اصیل باشه، یعنی شخصی بره از پسر یک گلدار گوسفندی رو بخره برای خودش، خود گله دار، خود اون صاحب گوسفند یک هفته بعد اجازه میده. اینو میفرمایید؟ خب بنابر کشف حقیقی ما قبول کردیم که از روز اول این خریدار خیار حیوان داره، چون مشتری حیوان هست، صاحب حیوان است، در جایی که مشتری حیوان برای خودش میخره و بیع از ناحیه بایع فضولی است. این مثال قبلی که زدیم، بیع از ناحیه این پدر که میخواهد مالک حیوان بشود فضولی است. مثالی که اول بحث عرض کردیم، مسائل قاطی نشه با هم، مثالی که اول بحث عرض کردیم اینه، پسری برای پدرش میره یک گوسفند میخره ولی هنوز پدر اجازه نکرده، اما بایع، نه بایع مالک گوسفند. اینجا ما میگیم خیار حیوان بعد الاجازه است، نه از زمان وقوع بیع. اما در جایی که برعکسه، زید میره برای خودش گوسفند میخره، بایع فضولیه، اینجا ما قبول داریم بنابر قول به کشف حقیقی از زمان بیع این آقای مشتری خیار حیوان داره، چون هم مشتری حیوانه هم مالک الحیوانه، خیار داره تا 3 روز. بله، ما یک قاعده ای هم گفتیم اصلا مشتری اصیل قبل از لحوق اجازه بایه، قبل از لحوق اجازه از طرف آخر، حق رجوع داره از التزامش. بله، طبق قاعده ای که ما گفتیم، این مشتری حتی بعد از گذشت 3 روز از خریدن این حیوان باز میتونه از التزامش رجوع کنه، چون قاعده عامه میگه که تا زمانی که اجازه از طرف اون مالک مبیع نیاد، مشتری اصیل حق رجوع از التزامش رو داره. ما طبق نظر خودمون نیاز نداریم به اینکه اثبات خیار حیوان بکنیم برای این مشتری، ولی طبق مسلک مرحوم شیخ که میگفت مشتری اصیل حق رجوع از التزامش رو نداره، باید صبر کنه تا ببینه که مالک رد میکنه یا اجازه میکنه، خب اینجا خیار حیوان برای این مشتری اثر داره، تا 3 روز میتونه رجوع کنه از التزامش. بعد از 3 روز ولو هنوز مالک گوسفند اجازه نکرده، اما دیگه وقت گذشت، این مشتری باید صبر کنه تا ببینه مالک اجازه میکنه یا رد میکنه. بنابر مسلک مرحوم شیخ، خیار حیوان برای این مشتری ثمره داره، اما بنابر نظر ما نه، 3 روزم بگذره ولی هنوز که مالک حیوان اجازه نکرده، این مشتری حق داره از التزامش برگرده بگه نخواستیم، کما ذکر ناسابقا. ثمره دیگری که مطرح میشه در بحث، در این بحث البته این ثمره رو عرض کردیم، بحث قبض بود در بیع صرف، که ما عرض کردیم که قبض باید در بیع صرف در مجلس بیع باشه، اگر بیع فضولی هم بود بیع صرف. پسر زید آمد طلاهای زید رو برداشت، رفت پیش نقره فروش، معاوضه کرد با نقره. اگر در مجلس بیع رد و بدل نشه این طلا و نقره، این بیع باطله، قابل لحوق اجازه نیست، ولو قائل به مسلک کشف بشین، چون روایت میگه لا یجوز بیع الذهب بالفضه الا یدن بید، یدن بید یعنی رد و بدل کردن ثمن و مثمن در مجلس بیع. خب یقع الکلام فی احکام الاجازه. نه خواهیم گفت لا یجوز بیع الذهب بالفضه الا یدن بید، ولو یدن بید توسط فضولی. مهم اینه که رد و بدل بشه این طلا و نقره، ولو پسر این مالک طلا فضولتن آمده طلا رو فروخته به این نقره فروش و طلاها رو تحویل داده، باباش اصلا خبر نداره، اب نداره، شرط یدن به یده که حاصل شده، نداره که شرط صحت بیع سر تقابض صحیح هست، ممن لهو حق القبض و الاقباض، نه همچون چیزی نیست، یدن به ید باشه ولو توسط فضولی. عطف به ما سبق کردن خلاف قانونه. عرض شد خدمتتون که بله صحیح که نیست بیع سر، اما اثرش اینه که قابل تنفیذه، اگر واقعا بیع سر فضولی انجام بده رد و بدل کنه طلا و نقره رو، اثرش اینه که منتظر میمونه تا مالک بگه عجزتو، این اثره دیگه. ما که نگفتیم این بیع صحیح بالفعله، اما قابل تصحیح خواهد بود، برخلاف اینکه مجلس بیع تمام بشه طلا و نقره رد و بدل نشه توسط فضولی ها، اون بیع قابل تصحیح نیست. و هازا اثر مهم، ما که دلیل نداریم که در صحت در بیع صرف شرط است که قبض از قبضی باشد که ناشی است از رضای مالک، نه ولو قبض فضولی، ولو قبض اکراهی، به زور به زور آمد اون ظالم گفت به فروش نقره طلایت را به این نقره نقره فروش و الا قتلتک، اینم گفت بعتو بعتو هذا الذهب بتلک الفضه. این ظالم درس خونده، میدونه تقابض اگر نشه در مجلس بیع، بیع صرف خراب میشه، گفت یالا تحویل هم بدید از اینا طلا و نقره تحویل هم دو. بعد جدا شدن از هم، اثرش اینه که اگر یه روزی این بایع و یا این مشتری توافق کردن، یعنی اینجور شد بعد از زوال اکراه گفت رضی تو، بعد از زوال اکراه راضی شد تصحیح میشه اون بیسن، چون شرطش یدن بید بودی که حاصل شد. خب عرض شد خدمتتون که احکام اجازه، حکم اول در اجازه اینه که آیا مجیز میتونه اسقاط کنه شرطی را، بیع رو تصحیح میکنه اما مع اسقاط شرط. مثلا یک آقای آمد پول شما رو قرض داد به زید، گفت کارمزدش میشه 4%، کارمزد رباست. حالا حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه می فرمودن که اگر کارمز اجرت معقوله کارهایی است که این وام دهنده انجام میده اشکال نداره، عمل مسلم محترمه، بنده خدا بالاخره اونم زحمت میکشه، برای این زحمتش کارمزد معقول بهش بدن، نه اینکه بگن هر چی وام بود 4%، 1,000,000 وام 40,000 تومان، 10,000,000 وام 400,000 تومان. این که نشد کارمزد معقول. امام هم اینو قبول نداشت. بعضی از بزرگان مثل آقای سیستانی که ما هم این مطلب رو میگیم، میگن کارمزد به ای وجه امکان رباز، وام میدی قرض الحسن وام بده، اگه میخوای وام ندی خب وام نده، اما وقتی وام میدی کارمزد نباید بگیری. خب حالا این آقا رفته پول شما رو وام داده به شرط کارمزد فضولی، شما میخوایید اجازه کنید. میبینید اگر وام رو با شرط کارمزد اجازه کنید گناه، به نظر شما گناه. میایید چیکار میکنید؟ میگید اصل وام رو من تأیید میکنم، اون شرط کارمزد رو الغا میکنم. میشه یا نمیشه؟ مشابه این مطلب در این قرضهایی که از بانکهای دولتی در کشورهایی که ولایت شرعیهی برای حکامش نباشه، مثلا دولت کویت ولایت شرعیه نداره بر شؤون دولت و مردم. خب آقای سیستانی فرمودن که شما میری از بانک وام میگیری، اونا میگن سود میگیریم، کارمزد یا سود. آقای سیستانی فرمودن که این پولو که میگیری نیت نکن که از بانک من قرض میگیرم، پولو که گرفتی بگو از جانب حاکم شرع و به وکالت از ایشان من این پول رو به خودم قرض میدم. اینو بگو، در واقع مقرض میشه حاکم شهر، قرض الحسنه. حالا بانک اقساط که ازت میگیردم مجازی اقساط رو بدی به بانک، بعد سودم میگیره دیگه اشکالی نداره، قصد هدیه میکنی، قراردادت خلاف شهر نیست، چون قرارداد حقیقی بین توست و بین حاکم شهر. بما انه ولی امر الواقعی و الا امیر کویت چه کاره هست؟ مدیر بانک دولتی کویت چه کاره هست؟ قرض ربوی او رو قبول نکن مگر سوری، وقتی این پول رو گرفتی بگو از جانب حاکم شهر به خودم قرض میدم. خب حالا اگر کسی این کارو نکرد، رفت از بس عجله داشت و هول شده بود که وام بگیره، یادش رفت همینجوری قرارداد رو امضا کرد و قرض ربوی گرفت، ظاهر آقای سیستانی اینه که میگن ما اصل قرض رو تأیید میکنیم، نباید این کارو میکردیم، کار حرامیست، ما راه نشونت دادیم که مرتکب حرام نشی، گفتیم که قصد جدی نکن که از بانک قرض میگیری تا مرتکب حرام نشی، چون خود قبول قرض ربوی حرامه. اما حالا حواست نبود یا کوتاهی کردی، قرض ربوی از بانک گرفتی، حالا میخوای ببینی مالک این قرض شدی یا نه. اگر بانک خصوصی بود مالک قرض می شد، اما چون بانک دولتیه اجازه حاکم شهر می خواد، حاکم شهر میاد میگه اصل قرض رو تأیید می کنم، شرط سود رو تأیید نمی کنم. یعنی یک عقد فضولی است مدیر بانک دولتی کویت که به شما 1,000 دینار کویتی فرض کنید قرض میده به شرط سود، او داره در حقیقت قرض فضولی با شما انشاء میکنه، چون ولایت نداره، ولایت شرعیه نداره برای بانک دولتی کویت، یک شخصی بیگانه به زور یا به هر حال به نحو خلاف شرع متصدی اون مقام هست، ولی شرعی این اموال دولت کویت حاکم شرعه، پس او میاد میگه عجزتو، اما مع الغاء اون شرط، شرط فائده، همچه چیزی میشه؟ قد یقال که معنا نداره این کار. چرا؟ برای اینکه اجازه یعنی تأیید عقد فضولی، نه تصرف در محتوای آن. یا تأیید بکن جناب حاکم شهر این عقد را، زیرش بگو موافقت می شود که میگی من نمیتونم این کار رو بکنم توی این قرض ربویه، یا اینه که نمیتونی تأیید کنی پس تأیید نکن دیگه، معنا نداره که این قرارداد رو خط بزنی رو بعضی از بندهاش. شأن مجیز اجازه است، نه دخل و تصرف در محتوای عقد فضولی. ادله‌ای هم که ما داریم در عقد فضولی و امضاء آن، هیچ تصرفی مجیز نمی کرد در عقد مجاز، گفت عجز رضیت. فلما رأى ذلك سید الولیده عجاز بیع ابنه. به نظر می رسه که اگر بخواد این مجیز علیه طرف مقابل قرارداد رو و شرطی رو اضافه کنه نمیشه. مثلا مجیز بگه به جای 4% کارمز 5% کارمز من میگیرم، این نمیشه. قرارداد رو 4% تو داری تحمیل میکنی به اون وام گیرنده شرط زائدی را، این نمیشه. اما اینکه مجیز بیاد الغاء بکنه شرطی رو که به نفع خودشه، شرط لهو را الغاء کنه، نه اینکه شرطی علیه طرف آخر انشاء کنه، این اشکال نداره که. چرا؟ این رو اجازه بدید با یک مثال توضیح بدم. شما میرید خونه اجاره میکنید، میگید استأجرت هذه الدار منکن الا ان اخیت لک ثوبا. آقای صاحب خونه، من این خونه رو ازت اجاره میکنم به ماهی 200,000 تومان الا ان اخیت لک ثوبا، یک پیراهنم هر سال برات میدوزم، یه عبا و قبا و لباده هم هر سال برات میدوزم. مالک خونه گفت قبل تو، اشکال نداره موجر بگه قبل تو، مسئله نیست، بگه قبل تو هذه الاجاره بدون شرط انتخیت لی صوبا، این اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه شمای مستأجر وقتی میگی به شرط ان اخیت لک ثوبن، انشاء اجاره رو معلق نمی کنی بر قبول شرط توسط مالک، چون این شرط به نفع اونه، خدا کنه قبول نکنه. اگه شرط علیه مالک بود معلق میشد اجاره بر قبول مالک، این شرط رو علیه خودش، اما وقتی شرط به له مالکه هیچ وقت ظهور نداره. این که شما میگید استأجرت هذه الدار به 200 تومان کل شهر به 200,000 تومان الا ان اخیت لک ثوبا، این ظهور نداره که من این اجاره ای که از تو می کنم خانه را معلق است بر این که تو قبول کنی که من برات خیاطت صبح بکنم. نه، خدا کنه قبول نکنه، باید از خداش باشه که من براش مستأجر براش خیاطت صبح بکنم. قبول نکنه که نکنه، چه بهتر. اینجا ظهور در تعلیق عقد بر التزام طرف مقابل به این شرط نداره. خب در اجازه هم همینه. و لذا اگر مشروط له قبول کنه عقد رو بلا قبول شرط، اشکال نداره. این مطلب رو مرحوم آقای صدر هم در تعلیقه منهاج الصالحین ذکر کرده و حرف درستی هم هست. در اینجا هم همین رو ما میگیم. خب معجز شرط له خودش رو الغا میکنه، معلق نیست عقد فضولی بر قبول معجز شرط له خودش رو. اصلا اون این معجز رو کار نداشته باشید، اون فضولی که از طرف این معجز عقد کنده، اونم اگر میگفت مثلا مشتری پسر این معجز رفته کتابی خریده برای این باباش، بعد موقع کتاب کتاب فروش گفته که من این کتاب رو میفروشم به بابات، تو هم هستم، تو هم که فضولی هستی و برای بابات میخری، به شرط این که براش خیاطت صبح بکنم. این شرط له این مشتری دیگه، علیه مشتری که نی. همون موقع پسره بگه اشتریت هذا الكتاب لأبي بدون شرط ان تخيط له صوبا، اشکال داشت؟ اشکال نداشت. حالا پسره نگفته، باباش موقع اجازه میگه، میگه عجزتو بلا شرط ان یخیط لی صوبا هذا البایه، اشکالی نداره. ولذا به نظر میرسه حق با آقای سیستانی باشه، شرط له معجز رو معجز میتونه الغا کنه هنگام اجازه، بله شرط علیه طرف آخر نمیتونه جعل کنه، یا شرط علیه خودش رو معجز نمیتونه الغا کنه، شرطی که علیه خودش باشه او رو نمیتونه الغا کنه. یعنی من باید وفا کنم به شرطی که له خودمه.
اون یکی التزام داره، شما میخواید بعد از عقد دیگه ابراز
کنید التزامی که اون طرف بایع داره به این شرط و من اسقاط میکنم حق وفا به شرط رو، بازم وجوب وفا به شرط هست؟ وجوب وفا به شرط حقه، وجوب حقیه، مشروط الله اسقاط میکنه این حق رو، بازم میگیم واجب است وفا مشروط علی به شرط؟ قطعا اینجور نیست. وفا به شرط اون شرط الفعله که من به تو این مقدار کارمزد میدم، شرط الفعله. وفا به شرط اگر صحیح باشه واجبه. خب مشروط الله اسقاط میکنه این وجوب حقی وفا به شرط، میگه من حق منه که تو وفا کنی به شرط، من از این حقم رفعیت میکنم. این یک مثلا
بدونید، حق صحیح بدونید، بعد بگیم که این
اومده اتقاد
نشه.
ما هنوز
میگیم اوتوبر قبول شامل نمیشه چون مفادشه.
چرا نشه؟
مفادش مشکل داره.
بابا بایه گفت بعتو که هازل کتاب به شرط ان اخی تلک توبا، مشتری هم گفت قبل تو بلا شرط ان تخی تلی توبا،
این مثالات مشکل نداره. اون مثالات که
بابا مقترض که شما باشید میگید اقترضت هذا المبلغ من البنك بشر و التزم به دفع الفائده، درست؟ یا التزم به دفع العموله کارمز. حاکم شهر میگه اقرست تو که بلا شرط ان تؤتی الفائده اول اموله،
مشکوکه.
چه مشکلی داره؟ بابا حق او میخواست باشه وفاء به شرط اگر شرط خلاف کتاب و سنت نبود. اونم از حقش رفعیت کرده. پس این بحث مشکلی نداره. دومین مطلب در رابطه با اجازه اینه که مرحوم شیخ می‌فرماید که گاهی قبض فضولی است. ممکنه عقدم فضولی باشه ولی قبضم فضولی است. گاهی عقد فضولی نیست، فقط قبض فضولی است. مثلا بیع و شرا توسط مالکین انجام شده، اما پسر بایع میاد با اینکه بایع اجازه نداده میاد مبیع رو تحویل مشتری میده چون رفیقشه، میگه ما با شما این حرفا نداریم ولو بابام اجازه نکرده، بیا این مبیع رو تحویلت بدم. به این صحیح قبض فضولی است. آیا این قبض فضولی با اجازه مالک میشه کل قبض صحیح یا نه؟ خب این در سه جا اثر داره. یکی در تصحیح مواردی که قبض شرط صحته. قبض شرط صحت قرضه. هرچی من بگم قرارداد می نویسیم با شما، 1,000,000 وام دادم به جناب زید، شما هم فرض بفرمایید زیرش امضا می کنید به عنوان زید، قرض را قبول کردم. تا تحویل ندم 1,000,000 رو به شما، قرض صحیح نیست. هر وقت بخوام پشیمون میشم، اب نداره. اصلا آیون میگن اقرزه صدق نمی کنه تا قبل از قبض، تا قبض ندید اقرزه صدق نمی کنه. حالا به جای اینکه من قبض بدم این 1,000,000 رو به شما، فرزندم آمد چون با شما آشناست 1,000,000 رو برداشت داد به شما، خب بعدم من میام اجازه میکنم. یا در هبه، قبض شرط صحت هبه است. حالا اگر قبض فضولی بود بعد واهب اجازه کرد، میتونیم این قبض فضولیه که مالک و واهب بعدن اجازه کنه بگیم در حکم قبض صحیحه یا نه؟ این یک ثمره که قبض در مواردی که شرط صحته. حالا اگر قبض فضولی بود بعد از لحوق اجازه مالک بگیم در حکم قبض صحیحه. مورد دوم، مورد تلف المبیع قبل قبضه من مال بایه. اگه مبیع تلف شد بعد از قبض فضولی، حکمش چیه؟ من مال بایه یا نه؟ قبض محقق شده دیگه. اینم مطلب دوم. یا حداقل بعد از اجازه بایه دیگه این قبض مشکلی نداره. بعد از این اگر تلف شد مبیع از جیب مشتری میره. قبض مبیع فضولی بود، میخوایم ببینیم حکم تلف المبیع قبل قبض من مال بایعه در اینجا چجور میشه. مورد سومم تطبیق کلی بر فرد. مبیع کلیه، پسر این بایع تطبیقش میکنه بر این یخچال خارجی، کلیه یخچال رو فروخته، اما پسر این بایع میاد این یخچال خارجی رو میده از مغازه به عنوان تطبیق کلی مبیع بر این فرد، اما این تطبیق فضولیه. ببینیم در اینجا قبض فضولی حکمش چیه انشاءالله فردا.